أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت هشتم که مربوط به بحث کفاره بود، خود این جهت مشتمل بر مطالبی بود. مطلب چهارم از مطالبی که در این جهت جای بحث داره اینه که آیا ثبوت کفاره ترک مبیت به منا اختصاص دارد به صورت عام و در صورت جهل و نسیان و موارد عذر کفاره ثابت نیست، یا اینکه اختصاص به این نداره و در مورد جهل هم کفاره ثابت هست. و در ادامه هم این بحث که آیا اون مواردی که استثناء شده اند از حکم تکلیفی در جهت قبلی بحث شده، طایفه اول که معذورین بودن، طایفه دوم و سوم، آیا در مورد اونها هم کفاره ثابته یا کفاره ثابت نیست؟ در حقیقت موارد ثبوت کفاره بعد از موارد ثبوت کفاره به لحاظ اشخاص مکلفین و حالات مکلفین. مطالب قبلی مربوط بود، ولو موارد ثبوت کفارم اگر ارتباط داشت، به لحاظ مورد کفاره که لیله واحده است، لیله مجموع لیالی هست، یا در لیله یک کل نصف را یا بعض ترک و بعض هم موجب کفاره است، اونا مربوط به از جهت مورد که از جهت زمانی چه چیزی ملاحظه شده. ولی این قسمت مطلب چهارم مربوط به موارد ثبوت کفاره به لحاظ حالات مکلف و اختلاف خصوصیات در مکلف. خب این که در صورت عمد کفاره ثابت هست، این با اشکال و متیقن از ادله ثبوت کفاره، همون صورت ترک مبید ان عمدن هست. اما این که در موارد عذر کفاره ثابت هست یا ثابت نیست، در این از جهت قولی اختلافی که مطرح هست اینه که بله، مرحوم صاحب جواهر فرمودن که مقتضای ادله ثبوت کفاره هست بدون فرق بین موارد عذر و موارد تعمد و بله علم و عمد. بله این یک نظر که در همه موارد قائل به این شدن. بعضی از فقها مورد استرار را خارج کردن از دلیل ظهور کفاره، ولی موارد جهل را گفتن کفاره ترک مبید در موارد جهل هم ثابت هست. نسبت به عمومی که مرحوم صاحب جواهر قائل شده که ادله اطلاق داره به شامل موارد عذر هم میشه، ادعای اجماع هم شده، یعنی مثلا معروف بین اصحاب هم همون قول به ثبوت کفاره حتی نسبت به معذورین. خب به حسب قولی و وجوه محتمل، اینها وجوه و اقوال محتمل در مسئله بود، اما با توجه به ادله‌ای که در خصوص ترک مبید وارد شده و ملاحظه ادله عامه‌ای که در غیر این مورد وجود داره، آیا باید حکم به اختصاص کفاره به صورت عام بکنیم یا اینکه نه، حکم به اطلاق کفاره نسبت به صورت علم بر نسبت به صورت عذر و موارد استرار بکنه. خب از جهت مختزی ثبوت کفاره در فرض عذر، در فرض عذر ما به این روایات که نگاه بکنیم، اون چی که در این روایات اومده به حسب در مرحله اقتضا دلالتشون بر ثبوت کفاره در حتی در موارد عذر تمامه. روی این حساب این فرمایش مرحوم صاحب جواهر که نصوص اطلاق دارد و مقتضای اطلاق نصوص اینه که ترک مبید به منا علیه دم و شاد اطلاقش میگیرد، حتی فرض استرال، حتی فرض جهل و نسیان و اینها را. در وجود مقتضی مشکلی نیست، اطلاق عدله سر جاش هست، منتها کلام در اینه که در مقابل اطلاق این عدلهی که اقتضا میکنه ثبوت کفاره را حتی در فرض عذر و استرال، دلیل مقید وجود داره یا دلیل مقید وجود نداره. خب اینجا تک تک این موارد رو باید مستقلن حساب بکنیم. نسبت به جایی که ترک مبید به منا از روی استرار باشد، ترک مبید به منا از روی استرار باشه، خب این دلیل ثبوت کفاره روایاتی مثل روایت معاویه بن عمار و غیر از اون که دلالت بر ثبوت کفاره میکنه اطلاقش اینجا رو میگیره، ولی در مقابل این روایات ما حدیث رفع رو داریم دیگه، رفع مستور رو الی، بنابر این که مرفوع در حدیث رفع در فقرات متعدد خصوص تکلیف و الزام و عقوبت و مؤاخذه و عقوبت اینا عقوبت اخروی نباشه، بلکه اعم باشه بنابر اعمیت که مرحوم شیخ هم قائل به این هست، فرموده که از بعضی از روایات از سید صفان که در مورد شخصی که مجبور شده است به حلف بر طلاق زنش، امام علیه السلام فرمود که نه، این زنش متعلقه نمی شود، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده رفع مستور رو. بنابر این که بله اون مرفوع در حدیث رفع مطلق آثار هست، چه مؤاخذه چه غیر مؤاخذه از امور وضعیه و چه مؤاخذه اخرویه، چه مؤاخذه در دنیا حکم وضعی که برگرده به عقوبت خاص، تعدیب خاص در این دنیا که ازش تعبیر به کفاره میکنیم، با توجه به اطلاق حدیث رفع دیگه در موارد استرال در نتیجه کفاره ثابت نیست. و نسبت حدیث رفع هم به این ادلهی که دلالت میکنه بر ثبوت کفاره به اطلاق هم نسبت حاکم و محکوم هم در بله هم نسبت به فرد استرار و هم بقیه مواردی که در این قسمت بحث میشه مثل مورد نسیان یا جهل، دلیلی که به اون دلیل استدلال می شود برای رفع کفاره، برای انتفاع کفاره، اون دلیل نسبتش با ادله ثبوت کفاره در مقام که مثل سعی معاویه بن عمار و روایت علی بن جعفر و غیر از این هست، نسبتش نسبت حاکم و محکومه. در جایی را که رابطه اینها رابطه حاکم و محکوم باشه دیگه اینکه نسبت بین اینها علا نحو عموم مطلق هست یا عموم وجه به این جهت نگاه نمیشه. رون حساب اینکه در بعضی از موارد در مورد جهل که بعداً گفته میشه، بعضی در تاریخ مفقود هست در بررسی مسئله گفته شده به اینکه بله اینها این بین دلیل بین روایتی که رفع کفاره در مورد جهل میکنه و بین روایات مقام که مثبت کفاره هست، نسبتشون نسبت اون حدود منوجه و با هم دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن، شک در اصل وجوب کفاره داریم، تمسک به براءت میکنیم. این وجه وجه فنی و صناعی نیست. تعارض عامین من وجه در جاییست که نسبت بین دلیل، نسبت دلیلین، نسبت حاکم و محکوم نباشه، و الا با وجود نسبت حکومت، لسان حکومت دیگه نوبت این دیگه تعارض در کار نیست. دلیل حاکم مخصص موجب تغییر دلیل محکوم می شود ولو نسبتش نسبت اون حدود منوج باشه. این حرف در مورد استرار و اینها اینجا همینه. لسا حدیث رفت که درش اومده رفع مصدور رو، این در حقیقت متفاهم از حدیث اینه. لسان حکومت هم به این توضیح داره که از حدیث رفت استفاده میشه که هر فعلی که به طبعیهی باقت نظر از اون وقوع استرار، وقوع نسیان موجب یک اثری هست، موضوعی اثری هست، در فرض تحققش استرارن، در فرض تحققش نسیانن خطاان، دیگه اون اثر را نداره دیگه. این در حقیقت یه فرض شده است در دلیل رفع استرار، فرض شده است یک تکالیفی، یک احکام وضعیه برای اشیا، برای افعال فی حد نفسی، و در مقام تغییر اون احکام و اون آثار بر اومده در حدیث رب. روی نصاب لسان حکومت هست، در موارد حکومت هم نسبتگیری نمیشه که نسبتش اون خصوص منوجه یا عموم مطلق. خب اینجا نسبت به فرض استرار بله ولو مختزی ثبوت کفاره تمام باشه، ولی حدیث رب با حکومتش تغییر میکنه ثبوت کفاره را. البته بله حدیث رفع که حاکم هم هست در موارد حکومت اینطور نیست که ابایی از تخصیص داشته باشه، قابل تخصیص هست، ولی خب تخصیصش احتیاج به دلیل داره، همونطور که در مثل لاتعال و این هم گفته شده، به اینکه بالاخره این در حقیقت حاکم بر ادله ایدا و شرایط هست و ولی حکومتش موجب این نمیشه که دیگه تخصیص نخوره. در بعضی از موارد به تخصیصش هم ملتزم شدن، در مثال نسیان طهارت، نسیان نجاست مثلا، با اینکه از غیر خمس هست ولی طهارت و صلات مشهورم به فتوا داده. اینجا هم همینه دیگه، دلیل رفع استرار به عنوان دلیل حاکم نسبت به تمام مواردی که کفاره را اثبات کرده حاکمه، به موجب تغییر میشه. ولی این مگر اینکه در خصوص فرض استرار یه دلیل داشته باشیم، که در بعضی از محرمات احرام دلیل داریم، در مثال تذلیل در خود روایاتش وارد شده بود که در جایی رو که شخص مریض هست به مستر به تذلیل هست، امام علیه السلام فرموده که هم تذلیل بکن و هم کفاره بده. یا در مورد لبس ثیاب، لباس لبس مخیط، در اونجا داشت که حتی اگه احتیاج پیدا کرد به ضروب من ثیاب باید کفاره بده، و اون دیگه دلیل خاص وارد در مورد استرار میشه. ولی اگه دلیل خاص وارد نباشه، ما در مقام فقط این روایت مطلقات ثبوت کفاره در ترک مبیت را داریم، دلیل خاص در فرض استرار که نداریم. مطلقات ثبوت کفاره به اطلاق شامل فرض استرار میشه، روایت حدیث رفع حاکم بر او میشه. نسبت به فرض استرار خب مقتضا قاعده حدیث رفع شامل او بشه. نسبت به فرض نسیان هم باز به همین صورت دیگه، حدیث رفع در یکی از فقرات در حدیث رفع نسیانه دیگه، در مورد نسیان هم که حدیث رفع مقدم هست، حاکم بر دلیل ثبوت کفاره بر سریع معاویت الامنو رو و روایت علی بن جعفر. و اما نسبت به فرض جهل، در فرض جهل بله این که از روی جهل انجام میشه، خب این ممکنه به بعضی از فقرات حدیث در حدیث رفع استفاده بکنیم، اون قسمت عنوان خطا مثلا، عنوان خطا که به عنوان بله صدور عمل عن غیر التفات شامل فرد جهل بشه، و ولو خطا در مقابل عمد در موارد جلب نسبت به خود موضوع عمده نیست، ولی ممکنه کسی بگه مقصود از خطا در اونجا مطلق ارتکاب عمل به اصطلاح در مقابل علم و عمد. خطا اگه در مقابل علم و عمد باشه طبعا شامل موارد جهل میشه. به فقره خطا ممکنه استدلال بشه، اگه در اینم که دی مناقشه کرد گفت خطا در مقابل عمد نه در مقابل علم و عمد، بنابراین موارد جهل به حکم شخص نسبت به او چون نسبت به موضوع التفات دارد این مصداق خطا نیست، برای فرض جهل به صحیح عبدالصمد ابن بشیر استدلال میشه در همون روایت بعد معروفی که در باب در ابواب محرمات احرام در باب 45 ابواب طرق احرام اومده بود که شخصی بله رجل اعجمی داخل مسجد شده در حالی که پیراهن داشت اینا تلبیه میگفت، بعد بله به امام علیه السلام عرض کرد که من بالاخره کارگری بودم، زحمت کشیدم با پول با مزد کارم مثلا یه نفقه جمع کردم اومدم به حد یا اینها، نمیدانستم این قضایا را که باید لباسم را بکنم و لباس مخیط احرام تلبیه نگویم، ولی مردم گفتن حجت باطل است و اینها چیکار بکنم اینا، به من اینجور که باید پیراهن رو بشکافی و اینها از طرف پا اینا در بیاری حجت هم فاسده بدنم باید بدی حکمشیه. امام علیه السلام فرمود نه بله اینجا چون نمیدانستی اخرج هم من رأسه که فی انه لیس علیک بدنه و لیس علیک الحج من قابل ای رجل رکب امرن به جهاله فلا شیء علیه، این کبرا که ای رجل رکب امرن به جهاله فلا شیء علیه، اگر اون امر باقت به صورت طبیعی لولا الجهل موضوع برای ترتب اثر بود صدور این عمل ان جهلن دیگه اون اثر را نداره لا شیء علیه. خب به اطلاق صحیح عبدالصمد ابن بشیر تمسک میشه سور حکم صورت جهلم معلوم میشه، بله نسبت به صورت جهلم این مدرک عدم ثبوت کفاره همین صحیح عبدالصمد ابن بشیره که به همه موارد اختصاص، ولو موردش در اونجا این بود که شخص لباس مخیط پوشیده بدنه باید بده محرمات احرامه، ولی کبرا امام علیه السلام این رو به عنوان کبرای کلی فرمود ای رجل رکب امرن به عنوان مطلق، روی حساب نه تنها در مسائل حج در غیر محرمات در مسائل حج جاری میشه بلکه در غیر حج از ابواب دیگه صوم و غیر صوم هم به همین قاعده کلی میشه استدلال کرد، ولی مادامی که دلیل خاص نیومده باشه دیگه مثل حدیث رفع میشه دیگه. خب روی حساب این بله مقتضا بله 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 میگه چون در اون روایت این بود در اون روایت اون که از کسی نپرسیدم که چی کار باید بکنم فجه اتو احج و لم اسال احدن ان شیئن، چیزی رو جمع کردم نپرسیدم که دنبال این رو، این بالاخره موردش هم با توجه موردی که جعل تخفیه هست اینجا میگه. روی حساب مختزای صناعت در موارد استرار در موارد بله ترک استراری ترک نسیانی و ترک نسیانی و ترک ان جهله مقتضای صناعت اینه که کفاره در ثابت نیست. یه مورد دیگه میمونه که مورد حرج و اینها هست در جایی که رفتن به منا برای شخص حرج است مشقتی که لا تتحمل عادتا ولی به حد استرار نمیرسه و اونم با دلیل لا حرج دیگه دلیل لا حرج در حقیقت اینجا وجوب رو بر می داره و اون چی که مترتبه بر وجوب هست بله مترتب بر وجوب هست که ترک کفاره بر ترک باشه، اونم به تبع اصل وجوب برداشته میشه. دلیل لا حرج روی حساب همونطور که برای اصل این که نره به منا از جهت تکلیفی نره به منا این را اثبات میکنه، نسبت به ثبوت کفارم هست. ولو بعضی از اعلام در این که در اینجا در قسمت در دلیل در تمسک به لا حرج در موارد حرج مناقشه و شبهه‌ای که آیا از حدیث مثلا از دلیل لا حرج می شود این مطلب را استفاده کرد یا نه، در مناقشه داشتن، ولی مناقشه جا نداره. بله اشکالی که ایشون داشتن در اینکه ما در قسمت حرج بخواهیم با حکم به ثبوت کفاره بکنیم، اینه که اونی که از دلیل لا حرج استفاده میشه اینه که اون حکمی که موجب وقوع مکلف در حرج هست، موجب وقوع مکلف در حرجه، این را دلیل لا حرج فقط بر میداره. اون تکلیف که موجب وقوع مکلف در حرجه این را برداشته میشه. خب اینجا در مثل اینجا اما نسبت به ثبوت کفاره اینها نظر به این نداره. لسان لا حرج اینه، اما اینکه از احکام وضعی برداشته بشه، مثلا اگر شخصی به خاطر اینکه حرجی هست بر او روزی گرفتن، امساک حرجی هست، احتیاج به خوردن پیدا کرد، خب اینجا اینکه عقل مبتل هست یا نه، مبتلیت عقل نسبت به صوم این چیزی نیست که با حرج برداشته بشه. مبتلیت چیزی نیست که با لا حرج برداشته بشه. خب اینجا در این مورد که شخص از روی حرج این کار را انجام داد، ترک کرده از مبیت در منا، اینم به همین صورت در اینجا ما از دلیل استفاده نمی کنیم که کفاره هم برداشته شده یا بله کفاره به خود باقی باشه، چون لا حرج ناظر به این نیست. ولی بله ممکنه گفته بشه به این که بله فی حد نفسی ما باشیم و دلیل لا حرج، اقتضای لا حرج اینه که ناظر به همون ادله احکام و ادله احکام، بله اون تکلیف را در اون موارد بر می‌داره، در موارد اون تکلیفی که موجب وقوع مکلف در حرج باشه این تکلیف را بر می‌داره. اما اینکه غیر از برداشتن تکلیف کفاره هم بر عمل ثابت باشد اینو بر نمیداره، ممکنه چون ثبوت کفاره به حسب اونجی که در اول بحث عنوان شده ممکنه دلیل ثبوت کفاره اطلاق داشته باشه، حتی مواردی را که شخص از روی اضطرار از روی نسیان عمل را انجام بده کفاره داره، با حال اینکه در مورد اضطرار در مورد نسیان که تکلیفی وجود نداره. نبود تکلیف در مورد حرج منافات نداره با ثبوت کفاره در مورد حرج، چون کفاره دائم مدار ثبوت تکلیف نیست. مواردی داریم معقول هم معقول هست فی حد نفسی که با این که تکلیف نداره شخص ولی کفاره بدهد، و از جهت وقوع در خارج هم واقع شده مواردی که شخص در عین اینکه تکلیف نداره ولی در عین حال کفاره رو باید ادا بکنه. خب اینجا فی حد نفعی ما باید به لحاظ اونی که موجب حرج هست، بله به لحاظ موجب حرج هست به اون لحاظ در نظر بگیریم، بگیم که آیا کفاره ثابته یا کفاره ثابت نیست، کفاره در مورد ثابته یا ثابت نیست. خب اینجا ممکنه اینطور گفته بشه که بله ما فی حد نفسی دلیل لا حرج را نگاه بکنیم، به مقداری که جعل شارع موجب وقوع مکلف در حرجه او رو برمی‌داره. به اینجا اون چه موجب وقوع مکلف در حرجه اصل رفتن به منا هست، اما کفاره دادن خود ثبوت کفاره که این که حرجی نیست که این که بعد به اصطلاح در منا نمیتونست بره، ولی از جهت مالی تمکن این داره که حرج زائد بر اون مقدار تکالیف رو نداره. خود اون تکلیف در اصل جعلش حرجی، مثل بقیه موارد دیگه. یه حرج اضافه‌ای بر اصل ثبوت تکلیف در کفاره وجود نداره. اون حساب دلیل لا حرج فی حد نفسی ما بودیم، دلیل لا حرج فقط تکلیف مبید به منا را میتونست برداره، ولی نسبت به اطلاق مختزی ثبوت کفاره حتی در فرض عضو دلیل لا حرج نمیتونه اون رو برداره. ولی در اینجا ممکنه همین بله تعبیری که همین نتیجه ای را که ما از دلیل لا حرج میخواستیم به دست بیاریم با اتکای به بعضی از روایات این نتیجه را بله به دست بیاریم. با اون عبارت از اینه که در قبلا خونده شده در اون روایت به مناسبت استثناء بعضی از توائف از حکم تکلیفی گفته شده مثل سقا، به غیر این می شود استثناء او را استفاده بکنین، چون روایتی داریم که در اون روایت از اون روایت استفاده میشه که اگه انسان به جهت امر دیگه‌ای، به جهت شغلی، حاجت عرفیه در مکه کاری داشته باشه، در غیر منا کاری داشته باشه، بر او لازم نیست که کفاره بده، ببخشید بر او لازم نیست به منا بره. از اون دلیل غیر از این که حکم تکلیفی استفاده میشه، نفی حکم تکلیفی استفاده میشه، علاوه بر اون حکم وضعی هم هست که نه اصلا این شخص مشمول اون تکلیف فی حد ذاتی نیست. مشمولین تکلیف به مبیت در منا به طبعی افرادی هستند که بله کاری نداشته باشند در غیر منا، کاری نداشته باشند، شغل و حاجتی در غیر منا نداشته باشند. ولی کسی که شغل و حاجتی در منا داره، این دیگه مشمول اون تکلیف نیست. بله ثبوت کفاره منافاتی با نفی تکلیف نداره، ولی ادله کفاره در جای کفاره را اثبات میکنن که شخص به حسب طبعش مشمول اون مورد بوده، مشمول اون مورد باشه، مورد وجوب مبید باشه. مثل شخصی که ان جهلن، مثلا کسی که ان جهلن مبید منا را ترک کرده یا ان نسیانن مبید منا را ترک کرده، این موردیت طبیعی نسبت به این تکلیف داره، مشمول این تکلیف هست. منتها تکلیف فعلی به خاطر استرار، به خاطر نسیان ازش منتفی شده. در این مورد خب احتیاجی به این داریم که از یه دلیل دیگه‌ای نفی کفاره را استفاده کنیم. ولی اگر ما فرض کردیم یه طایفه ای اینها به طبعیهی مشمول تکلیف به مبیت در منا نیستن، نه اینکه معذور در امتثال او باشه، اصلا تکلیف موضوعا شامل این نمیشه. اگه تکلیف موضوعا شامل اشخاص نشه، نسبت به اونها کفاره هم طبعا ثابت نیست، چون دلیل کفاره کفاره را برای کسانی میداند که ترک مبیت به منا کردن و با اینکه مشمول این تکلیف هستن ولو به طبعیهی، ولی رعایت نکردن. حالا رعایت نکردنش ان عمدن باشه، ان استرارن باشه، ان نیست. بله؟ نه این مقدار را، نه این مقدار در غیر او احتیاج به دلیل دیگه داریم. در مورد جهل هم اینجوره دیگه، در ترک جهلی اون دلیل ثبوت کفاره اطلاق داره. این شخصی که ان جهلن ترک مبید کرده، این به تبعی این مشمول این تکلیف بوده، منتها فعلیت این تکلیف به خاطر مثلا نسیانش از بین رفته یا در جهلش تکلیف تنجزش از بین رفته، ولی مشمولیت طبیعی نسبت به اون تکلیف رو داره. کفاره مال این افراده. ولی اگه فرض کردید که اصلا شخص یا خصوصیتی داره که به لحاظ این خصوصیت از موضوع اون تکلیف خارجه، دیگه عدل ثبوت کفاره اینا نمیگیره و این در حقیقت میشه چی؟ این در حقیقت اون وجهی که برای اون طوائف بعدی هم استفاده میشه، مثل که دیگه شغلش در مکه اشتغال به عبادت داشته باشه، از عدله اینطور استفاده میشه که این اصلا مشمول اون تکلیف به مبید در منا نیست. تکلیف مبید به منا مال غیر کسی است که مشغول در مکه باشه به عبادت. اصلا دلیل ثبوت کفاره این را نمیگیره تا ما دنبال مقید او بریم. نسبت به مورد حرج و اینها ممکنه اینجوری باشه، یا استرار بده، حتی خود استرار هم ممکنه از این قبیل باشه. نسبت به جایی را که ان استرارن، این در حقیقت یه شغلی در غیر منا داره، اون شغل، اون حاجت عرفی، اون عنوان حاجت عرفی در موارد استرار و در موارد حرج حتما صادقه، با چون حاجت عرفی یه مرتبه خفیفتر از اینا هست دیگه. موارد حرجی که لا تتحمل عادتن و موارد استرار مساق حاجت عرفی. اگر ما از ادله استفاده کنیم که وجوب مبید مالکی است که حاجت عرفی در غیر منا نداشته باشه، طبعا این ذات این شخص من بهی حرج یا مستر یا اون توایف دیگه، اینا اصلا مشمول اون دلیل ثبوت کفاره نیستن تا ما از مقید او بخوایم بحث کنیم. روی این حساب از جهت مدعا که و نتیجه بخوایم حساب بکنیم، در موارد حرج هم کفاره ثابت نیست. ولی دلیل بر اینکه کفاره ثابت نیست، دلیل فقط تمسک به لاحرج نیست تا اشکال بشه که لاحرج اون تک جعل موجب حرج رو برمیداره. ما هو موجب حرج اون تکلیفه، نه ثبوت کفاره، که اون اشکال بعض الاعلام اینجا پیش میاد. بلکه از رای اینکه این شخصی که بهی حرجان، این در حقیقت از موضوع اون تکلیف خارجه، مثل بقیه اشخاصی که لهم شغلی که مصداق حاجت عرفی در غیر منا باشه. که اون وقتی که حرج پیدا کرد، مادامی که حرج پیدا کرد، از زمانی که حرج پیدا کرد دیگه مشمول اون میشه دیگه. نه دیگه الان دیگه تکلیف مشروط به وجود قدرت و عدم الحرج در کل اون وقت دیگه، نسبت به بعضی از وقت که موضوع منتفی بشه منتفی میشه. مثلا در با تکلیف به وجوب صوم برای کسی است که امساک از طلوع فجر تا غروب مقدور او باشه، حرجی نباشه. اما اگر در بعضی از وقت حرجی شد، این حرجیت در بعض الوقت موجب ثبوت تکلیف از اول میشه دیگه، و تمنا من اصلی میشه دیگه. من حالا این در همون قسمت باید حساب بشه دیگه، بله، که در اون قسمت سقا اینو بیوداگان مرحوم آقای قویی بحث کردن و فرمودن که در اینجا حکم به بله ثبوت اصل استثناش محل اشکاله و ثبوت کفاره در اون مورد هم و نفی کفاره در اون هم محل اشکاله. بله خب، تا اینجا این عناوین طارئه نسبت به مکلف، حالت افترار، حالت نسیان، حالت جهل و حرج باشه. حکم نسبت به این عناوین خاصه معلوم شد. حالا بریم سراغ اونایی که استثناء شده بودن از مبید در منا، در حکم تکلیفی استثناء شده بودن. طایفه اول از اونها معذورین بود که در بله استثناء شده بودن. نسبت به اون معذورین آیا کفار حکم تکلیفی که برداشته شده ثبوت الکفاره هم برداشته میشه یا نه. طایفه دوم که مشتغلین به عبادت در مکه بودن، طایفه سوم هم که کسانی که در مکه باشن ولی از مکه بیرون آمدن در طریق خوابیدن، اونم اینا باید ببینید که در مورد اینا کفاره ثابته یا کفاره ثابت نیست. نسبت به طایفه اول که معذورین باشه، خب معذورین داخل در یکی از اینا بودن دیگه، یا مستر یا بله حرج یا نسیان و اینها بوده دیگه، حکم در این معلوم شد. منتها در این قسمت معذورین آیا اختصاص دارد به معذور، هم اصل حکم تکلیفی اختصاص به موارد داره یا موارد دیگه هم توایب دیگه هم از بعضی از اصناف دیگه هم مشمول این هستن، دو قسمت این جداگانه بحث شده. یکی رعات و اونایی که چوپان اینا هستن گوسفند میچنن، یکی هم ساقی ها و اونایی که آب میدن. نسبت به رعات اشکال شده که اصلا استثنای رعات از روی غفلت از اعلام صادر شده، به جهت اینکه رعات کارشون در روزه نه در شب. اینا که نسبت به شب که کاری مشکلی ندارن که بخوان اینا رو جزء شما معذورین حساب بکنید. بله گاهی برای اینکه بله اشخاص اقنامشون حیوانات اینا را چرا میدن در غیر و هستن، برای حفظ احتیاجی به او دارن، اون میشه حفظ بله گوسفندا نه چراندن گوسفندا. این مراقشه اینجوری در کلام مرحوم آقای خویی شده، ولی خب جوابش اینه که این در حقیقت این اون رعات که گفتن یعنی با نه اینکه از جهت چراندن گوسفندان، اون عنوان مشیره، یعنی این اشخاصی که گوسفندان را میچرانن که اینها گوسفندان در خارج منا هست، به خاطر رعایت این گوسفندان چون گوسفند چران هستند، نگهداری گوسفندا به عهده اینا هست، در مکه در منا نمیتونن بمونن. خب اینا میشه جزء کسانی که حاجت دارن دیگه، استثناء اینا میشه محل وجه نه بلا وجه. اما نسبت به سقاط و ساقی ها خب قبلا بیان شده که در اون روایت وارد شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت به عباس عموی پیامبر اجازه دادن که به اصطلاح صبر کنن و به منا نیاین. خب آیا این دلیل میشه یا دلیل نمیشه؟ اشکالی که مرحوم آقای خویی در استثنای سقاط اینا داشت ساقیا اینه که ایشون فرموده که این روایت در این روایت اون چی که ثابته این که پیامبر نسبت به عموی خودشون این اجازه را دادن، ولی این دلیل نمیشه که در بقیه ساقی ها هم مجاز باشن و مرخص باشن در این که بیان در منا نمانن در غیر منا. این اشکال جوابش واضحه، به جهت این که در اون روایت تعبیری که شده اینه که لمکان ساقی پیامبر به عباس عمویشون این اجازه را دادن به خاطر اینکه این شأن سقی و حجاج را داشتن. در اون روایت از مالک ابن عیان روایت معتبره اونجا داشت که استعذن ان العباس استعذن رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یبید به مکه لیالی منا فاذن له رسول الله صلی الله علیه و سلم من اجل سقایت الحاج، من اجل سقایت الحاج. این خود من اجل خب معلومه که دیگه حکم خاص نیست، مربوط به خصوص و اون عنوان کلی هست دیگه، به اختصاص به ایشون نداره. اون حساب استثنای سقایت الحاج از اصل تکلیف جای اشکال نداره به خاطر تعلیل در این ذیل این روایت. از جهت ثبوت کفاره هم گفته میشه اینم بله اون روایتی که ازش استفاده میشد که کسی شغلی در مکه داشته باشه در غیر منا، این عنوان رو میگیره دیگه، هر کسی که شغلی داشته باشه دون حساب در ممرض و اینهایی که حفظ مریض هم متوقع با اون نباشه، از این رو درست شده بود دیگه.